خب باید قبل از هر چیز دایرتون رو درست کنید که دایرتون گسیخته نباشه. بازم بسم الله الرحمن الرحیم. و این حدیثی که جناب شیخ صدوق در توحید روایت فرمودن، جوانی شخصی سوالاتی کرد از امیر المومنین در مورد بعضی از آیات قرآن، که تا رسیدیم به قسمتی که آقا امیر المومنین شروع کردن جواب دادن به این مشکلاتی که برای این پیش آمده بود، که فرمودن فقال علی علیه السلام قدوس ربنا، قدوس تبارک و تعالی علوما کبیرا، که عرض کردیم قدوس ذکر سبوح، قدوس سبوح برگشت به ذات میکنه که تنزیه ذاته، و قدوس تنزیه صفاته، سلام، که از قدس و طهارت میاد، مقدس از پروردگار ما از عیوب، از زشتی ها، از پلیدی ها، از این که بخواد ظلم کنه، از این که بخواد صفت بدی درش باشه. سبوح به یک وجهی تنزیه از نقص، نقائص رو برمیداره، حدود رو برمیداره، خدا رو منزه میکنه از چی؟ منزه میداره از نقائص، از حدود. اما قدوس خدا رو از ناپاکی ها، ناپاکی ها یعنی چی؟ یعنی از صفات بد، اونجا از نداری تنزیه میکرد، اینجا از دارایی بد تنزیه میکنه. دقت فرمودن عزیزان، اونجا از نداشتن و حد خدا رو تنزیه میکنه که سبوح، تسبیح، سبحان الله، خدا منزه از اینه که ناقص باشه، خدا منزه از اینه که محدود باشه، خدا منزه از اینه که در یه حدی بگنجه، نداری رو از خداوند حذف میکنه. اما در قدوس دارایی رو که مذمومه، مثل غفلت، مثلا داشتن غفلت، از داشتن ظلم، از داشتنهای بد حق رو تنزیه میکنه. خب قدوسون ربنا، قدوسون تبارک و تعالی علوان کبیرا، خداوند بالاتر است، برتر است از اونی که بخواد اصلا این صفات راه داشته باشه، صفات زمیمه. یعنی این چیزهایی که تو میگی مثل غفلت، مثل نسیان، مثل اشتباه که به خداوند نسبت دادی، به کتاب خداوند، خداوند پروردگار ما منزه از این هاست. اصلا نشهد انه هو الدائم الذی لا یزول، شهادت میدهیم که اوست دائمی، که الدائم یکی چی از اسماء الله، الدائم یعنی کسی که دائمیه، دوام داره، ابدیه. حالا ابدی بودن هم از همین الدائم بیرون میاد، الدائم الذی لا یزول، دائمیه که زوالی نیست براش، جاویدیه که زوال در درش راه نداره. ولا نشک فیه، و هیچ شکی ما در او نداریم، اصلا در حریم الهی شک راه نداره، در خداوند نمیشه اصلا شک کرد، سلام. چون در بحث‌های توحیدی اگه عزیزان مطلب دستشون آمده باشه، میدونیم تو هر چیزی شاید بشه شک کرد، ولی در وجود دیگه نمیشه شک کرد، در وجود نمیشه شک کرد، چون وقتی طرف شک داره در شک خودش که شک نداره ها، در شک خودش شک نداره، میدونه که شک داره، میدونه که شکش وجود داره. در وجود کسی نمیتونه شک کنه، در هستی، و حق تعالی هستی صرفه. در کتاب یکی از کتب آقا جان، حالا فکر یا اون صد کلمه یا کتاب دیگه، آقا جان میفرماد هر اون کس که منکر وجود خداست منکر وجود خود است. اون کسی که خدا رو داره انکار میکنه داره خودش رو انکار میکنه، چون انکار خدا یعنی انکار هستی. انکار خدا، خدا یک چیزی نیست که در یک گوشه‌ای محدود باشه، یک قسمتی از هستی باشه که بگیم این خدا از کجا آمده، بگیم این خدا مثلا اون گوشه چیکار میکنه، بلکه تمام کشور پهناور هستی وجود حقه، حضور حقه. لذا اگر کسی خدا رو انکار کنه یعنی عالم هستی رو داره انکار میکنه، یعنی داره خودش رو انکار میکنه. لذا اینه که جای شک در خداوند نیست، که ولا نشک فی و لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، هیچ چیزی به مانند او نیست. لیس کمثله شیء، اون چه چیزیه که هیچ چیزی مثل او نیست؟ اون چه چیزیه که هیچی مثل او نیست؟ هر چیزی رو که ما ببینیم درسته یه تفاوت‌هایی با چیز دیگه ای داره، ولی در خیلی چیزهای دیگه مثل اونه. خورشید خیلی بزرگتر از زمینه، ولی در کروی بودن مثلا مثل همه، در اینکه دارای جرم مادی هستن مثل همه، نهایتش اینه دیگه. ما و خورشید در اینکه جرم مادی داریم مثل همین، اما اون چه چیزیه که هیچ چیزی مثل اون نیست؟ اون وجوده، وجود صرف. چون هر شیئی یه وجود داره، یه ماهیت داره. ماهیت مثلا انسان، انسان میگیم چیه تعریف میکنیم انسانو؟ یه انسان حیوانی سخنگو، حیوان و ناطق، این میشه ماهیت انسان. ماهیت یعنی چیستی. شما میگن انسان چیه؟ شما میگید انسان حیوانی است که سخن میگوید، این میشه ماهیت انسان. بعد این ماهیت وجود داره دیگه، وجود یه چیزه، ماهیت یه چیز، اشیا همه وجود دارن، ماهیت دارن. خب اشیا همگی دارای وجود و ماهیت هست. خورشید یه ماهیتی داره، وجود هم داره. جن یه ماهیتی داره، یه چیستی داره، وجود هم داره. اما آیا خداوند هم ماهیت داره؟ میگیم خداوند ماهیت نداره. تنها چیزی که ماهیت نداره حق تعالاست، چون ماهیت حد محدوده، محدودیت. ماهیت محدودیت. بخوایم بگیم خدا چیه، شما وقتی میگید مثلا انسان حیوانیست ناطق، میایید انسانو چیکار میکنید؟ محدود میکنید تو حیوان، یعنی دیگه جماد بفرمایید نیست، گیاه نیست، حیوانه، آمد تو حیوانیت محدود شد. بعد میگید حیوانیست سخنگو، ناطق. وقتی گفتید ناطقه یعنی دیگه شیهه نمی کشه، نمیدونم قدقد نمی کنه، ناسخنگوه، میاد محدود میشه تو چی؟ حیوانی سخنگو، چون ماهیت یعنی محدود کردن. اما خداوند ماهیت نداره، یعنی دارای حد نیست، چون اگه ماهیت داشت دارای حد بود. لذا اینه که میگه سبحان الله اما یصفون، خداوند منزه از اونی که اینا دارن وصف میکنن. که امیرالمومنین فرمود در خطبه نهج البلاغه: من وصفه فقط حده، کسی که خدا رو وصف میکنه خدا رو محدود میکنه. چرا؟ چون میگه خداوند این است. حالا هزارم بزرگ تعریف کنه خدا رو، میگه خداوند این است. وقتی که این است یعنی تو این محدوده‌ای که من دارم میگمه، دیگه اون نیست، اون یکی دیگه نیست، میاره تو اون چارچوبه محدود میکنه خدا رو. در حالی که خداوند حد نداره، هر چی که بگی خدا هست و خدا نیست. امیرالمومنین فرمود: کل ما تصوره فهو به خلافه، هر چی خدا رو در نظر بگیری خدا به خلاف اونه. هر چی خدا رو تصور کنی خداوند به خلاف اونه. چون اون که تو تصور تو میاد ساخته ذهن توه. میگه آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. آنچه پیشت به غیر از آن ره نیست، غایت فکر توست الله نیست. اون ساخته ذهن توه. خداوند منزه از اونه، منزه از اینه که به اون حد محدود بشه، لذا ماهیتی نداره. خب ماهیت نداره. اینو متوجه شدیم تا اینجا؟ البته این بحثا انشاءالله در اون کتاب نصوص که بیاد اونجا به تفصیل بحث میشه در موردش. اینجا فعلا همینجوری بخواد این روایت رو شرح کنیم داریم عرض میکنیم. هر شیء یه ماهیت داره، یه وجود داره. انسان حیوان و ناطق ماهیتشه. آیا این انسانی که میگی هست؟ میگی بله هست. مثلا جن چیه؟ میگیم جن موجودی است دارای قوه عاقله که با حواس انسانی قابل رؤیت نیست. تعریف جن شد. بعد میگیم خب آیا این جن هست؟ یعنی وجود داره این ماهیتی که تو میگی؟ میگی بله هست. سیمرغ، سیمرغ چیست؟ چیست یعنی ماهیتش چیه؟ تعریف میکنیم سیمرغ یک پرنده ایست نمیدونم بسیار عظیم که در کوه قاف زندگی میکند، فلان بهمان، تعریف میکنیم شد ماهیتش. بگیم آقای سیمرغ هست؟ یا شما علم به وجودش داری میگی هست، یا علمی میگی به وجودش ندارم نمیدونم، یا هم که میگی نه نیست، یعنی وجود نداره، فقط ماهیتی ما براش قائلیم، وجودی در خارج نداره. خب حالا ما میگیم دیوار هست. خب خوب دقت کنید، زمین چی؟ بفرمایید بگید هست. انسان هست. خدا، خدا هست؟ خدا هست؟ میتونیم بگیم خدا هست. ببین ما گفتیم ماهیت داریم، ما دیوار رو تعریف کردیم، بعد گفتیم این ماهیت دیوار هست. زمین رو تعریف کردیم ماهیتش رو، گفتیم این ماهیت زمین هست. جن رو تعریف کردیم، گفتیم ماهیت جن اینه، بعد گفتیم این ماهیت هست. اما میتونیم بگیم خدا هست؟ ها؟ نه، نمیتونیم بگیم خدا هست. چون اگه بگیم خدا هست یعنی یه ماهیتی قائل شدیم برای خدا، بعد میگیم این ماهیتی که به عنوان خدا میگیم هست، پس خدا هم که دارای ماهیت شد. خب چی باید بگیم؟ باید بگیم خداوند هستیست، نه اینکه خدا هست که ماهیت قائل بشیم برای خداوند. مثل اشیاء دیگه که بگیم یکی زمین، یکی آسمان، یکی انسان، یکی هم خدا، این میشه واحد عددی. که در روایات میگه خداوند واحد عددی نیست، یکی نیست خدا، یه دونه نیست، یک تاست. وقتی یک باشه دو هم داره. بچه که بودیم لالایی میگفتن، میگفتن یکی بود داستان، میگفتن یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود، یکی بود که یکی نبود، یه دونه نبود، یه ماهیتی نبود که بگیم این ماهیت وجود داره محدودش کنیم بگیم خب این یه دونه هست مثل دومی هم میتونه باشه. میگیم نه، خداوند یکتاست. یکی بود که یکی نبود، غیر از خدا هیچکی نبود و نیست، چون هستی یعنی خدا. ما وقتی میگیم این دیوار وجود داره، وجود مساوی حقه. یعنی چی؟ یعنی خدا داره. زمین وجود داره یعنی خدا داره. من وجود دارم یعنی من خدا دارم، رب دارم، که وجود مساوی حقه. وجود همه جا رو پر کرده، هر چی که نگاه میکنی وجوده. یعنی غیر وجود چیزی هست؟ غیر خدا هیچکی نبود. لیسه که مثل هیچ شی، هیچ چیزی مثل خدا نیست، چون هر چیزی رو که نگاه میکنی یه ماهیت داره، یه ماهیت داره، یه وجود داره. اما حق تعالی وجود صرفه، لذا هیچی مثل خدا نیست. هر چی رو که تو در نظر بگیری او غیر خداست. انشاءالله حالا در اون جلسات گفتم نصوص بهتر پیاده میشه این بحثا. لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، و اوست که شنوا و بیناست. بخوایم تو این آیه بحث کنیم، خیلی بحث داره. این آیه قرآنه، لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، که تنزیه و تشبیهی که اینجا به کار رفته. تو لیس کمثله شیء تنزیهه، و هو السمیع البصیر تشبیهه. داره از یه وجه خدا رو منزه میداره از مجانست مخلوقات، از یه وجه داره تشبیه میکنه، چون ما هم بینا و شنواییم، داره خدا رو تشبیه میکنه به ما که خدا بینا و شنواست. و از یه طرف لیس کمثله شیء تشبیهه، و هو السمیع البصیر تنزیهه. چرا؟ چون فرمود و هو السمیع البصیر، و اوست که شنوا و داناست، بیناست. یعنی شنوا و بینا فقط خداست. شنوایی و بینایی ما جلوه شنوایی و بینایی خداونده. حالا عرض کردم بخوایم تو این آیه بحث کنیم خیلی وقت میگیره. و ان الکتاب حق کن، و شهادت میدهیم که کتاب حق است. حالا این حق است یعنی چی؟ تو بعضی از دعاها میخونیم و ان الموت حق و ان ناکرن و نکیرن حق و ان الموت حق و ان النشر حق. حالا حق یعنی چی؟ میگیم کتاب حق است. حق یعنی چی؟ حق است. مرگ حق است. مرگ حق است یعنی چی؟ صراط حق است. کتاب حق است. حق یکی چی؟ از اسماء الهی انه الحق، ذالک و ان الله هو الحق. خداوند است که حق است، یعنی کتاب جلوه حقه. و ان الکتاب حق و الرسل حق و ان الثواب و العقاب حق. یه رساله‌ای دارن آقا جان به نام انه الحق، فکر کنم تو مجموعه 11 رساله فارسیشون جداگانه هم شاید به چاپ رسیده باشه، فارسی هم هست، در همین موضوع حق بحث میکنن که حق یعنی چی، معانی حق چی اصلا. خب فرمود فَإِنْ رُزِقْتَ زِيَادَتَ ایمانٍ اَوْ هُرِمْتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ. به اون آقا گفت اگر تو روزی بشی زیاد شدن ایمان را، یا محروم شوی از آن، از زیاد شدن ایمان، فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ، این به دست خداونده. یعنی درسته من دارم برات میگم، ولی زیاد شدن ایمان و محروم شدن از اون به دست خداوند. اینجا چند تا مطلب باید بگیم. یکی این که آقا امیرالمؤمنین دارن این مطالب علمی رو میخوام برای ایشون بگن دیگه، فرمود ایمانت زیاد میشه با فهمیدن این حرفا اگه بفهمی. خوب دقت کنید، با این حرفا اگه بفهمی ایمانت زیاد میشه، یعنی علم ایمان رو زیاد میکنه. اون چیزی که ایمان رو زیاد میکنه علمه. ببینید آقا امیرالمومنین تو این چند صفحه مطالبی رو گفتن به این آقا. قبل از این که بگه میگه اگر ایمان زیاد بشه، یعنی با این حرفایی که من دارم بهت میزنم، این مطالب علمی قرآنی، ایمان زیاد میشه. چون میدونید ایمان درجات داره دیگه، 10 درجه داره ایمان، بین هر درجه ای هم چقدر فاصله است، چقدر رتبه است. یکی در درجه اول ایمانه، یکی در درجه دومه، یکی بین درجه اول و دومه، یکی باز چون بین درجه اول و دوم چقدر فاصله است. چی ایمان ما رو زیاد میکنه؟ علم. که امیرالمومنین اینجا فرمود ایمان زیاد میشه اگه اینا رو بفهمی که دارم بهت میگم، اگه خدا روزیت کنه. که حضرت آقا بارها تو کتابشون فرمودن علم و عمل دو بال طیران انسانه. انسانی که میخواد به کمال برسه دو تا بال داره، علم و عمل، فقط همین. انسان با علم و عمل میتونه به درجات عالیه برسه. با علم و عمل میتونه به درجات بال، راه اینه فقط. یک جلسه انسان میره مطلبی رو میگیره، یک موقع از درجه اول ایمان به درجه دوم ایمان ارتقا پیدا میکنه. خیلی ها که این طفل یک شب راه 100 ساله میرود. چقدر فاصله است بین درجه اول ایمان تا درجه دوم ایمان؟ خیلی فاصله است. خب یکی فرمود که فَإِنْ رُزِقْتَ زِيَادَةَ ایمانن اَبْهُرَمْتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ بِيَدِ اللَّهِ. اگه ایمان زیاد بشه، روزی بشی زیاد شدن ایمان رو، یا محروم شدن از ایمان رو، این به دست خداست. یعنی من امیرالمؤمنینم که حرف میزنم، زیاد شدن ایمان به دست خداونده. یادتون اون بحثی که داشتیم در معرفت نفس، گفتیم افاضه علم از جانب عقل فعاله، عقل فعال افاضه میکنه علم رو، معلم و کتاب و نوار و استاد و اینها معدن، کمککارن. اون کسی که به ما علم میده عقل فعاله، به لسان فلاسفه میگیم عقل فعال، یعنی معلم به ما علم نمیده، کتاب به ما علم نمیده، علم از اون ور میاد. اینا فقط کمک میکنن به ما، سلام، فقط به ما کمک کارن. که از خدا خواهیم زیادتی ایمان را، که خدایا ایمان ما رو زیاد کن. ما زحمتم بکشیم ها، علم کسب کردن داره، عبادت کردن داره، دوری از گناه داره. و بعد انسان وقتی از درجه اول ایمان میره درجه دوم، شما از یه پله میری بالای نردبون، چیزایی رو میتونی ببینی که پایین بودی نمیدیدی. پله دوم که میری افقت میره بالاتر، چیزایی رو میتونی ببینی که رو پله اول نمیدیدی. اون کسی که به درجه دهم ایمان میرسه چیزهایی رو میبینه که اون درجه پنجم به خیالش نمیگنجه. لذا روایت داریم میگه اگر ابو ذر میدونست تو قلب سلمان چی میگذره سلمان رو میکشت. خیلی ها با این که رسول الله بین این دوتا عقد برادری خونده بود، یعنی با این که میدونست رسول الله این برادر خودش کرده، اما اگر میدونست تو قلب سلمان چی میگذره میکشت سلمانو، یعنی میگفت خون تو واجب ریختنش. چی میبینه او و چی میدونه که به نظر این کفر میاد؟ اصلا به نظر این کفر میاد. شعری هم دارن امام سجاد علیه السلام که رب جوهر و علم لو ابوه بهی لقیل لی چی انت من یعبد الوثنا، بگه جواهری از علم در سینه منه که اگه بروز بدم میگن تو جزء بت پرستانی، میگن تو جزء بت پرستانی، خون من رو حلال میدونن مردان و مسلمان، چون کلاس داره، کلاس ها متفاوته. اون که درجات بالای ایمان داره آنچرا که میداند و میشنود و میبیند، اون درجه پایینی تحمل نداره. بعد لذا روایت هم داریم میگه هرچی که تو درک میکنی لازم نیست به دیگری بفهمونی. یه موقع تو در یه درجه از درجه پله سومی، اگه بخوای تحمیل کنی به پله اولی او میشکنه، نمیتونه تحمل کنه، چه علم تو چه عمل تو، نمیتونه توانایی درکشو نداره، میفته. اون ایمانی هم که داره از دستش میره، اصلا میگه با ولش کن همه اینا باطله. لذا فرمود با شیعیان ما که حرف میزنید، فضائل ما رو میگید، علوم ما رو میگید، یه چیزی بگید. اگه دیدید پذیرفتن بیشتر بگید براشون، اگه دیدید نمیپذیره سکوت کن، اگه دیدی نمیپذیره سکوت کن. روایت داره امیرالمومنین تو مسجد نشسته بود، عده‌ای آمدن خدمت آقا، گفتن آقا از اون اسراری که به سلمان میگی به ما هم بگو. آقا فرمود ان احادیثنا صعب و مستصعب، احادیث ما سنگینه، سخته، شما نمیتونید تحمل کنید. گفتن نه آقا باید بگی. حالا ببین ادب رعایت نمی کنن دیگه، باید بگی. امام اگه صلاح تو رو بهتر از تو میدونه که. آقا گفت حالا خودتون میگید باید بگی، باشه میگم، بشینید تا بگم براتون. فرمود انا الاول انا الاخر انا الظاهر انا الباطن انا بكل شيء علیم انا الذي اهی و امید. گفت من اولم، من آخرم، من ظاهرم، من باطنم، من به همه اشیاء عالمم، من زنده می کنم، من می میرانم. یه مرتبه اینا دارن صفات خدا رو داره ایشون به خودش نسبت میده. بلند شدن گفتن کفر علی، علی کافر شده، چی داره میگه اصلا؟ از در مسجد که آمدن برن بیرون، حضرت فرمود یا باب امسک، باز نشد. هر چی اینا زور زدن دیدن درواز نمیشه، میدونستن خب کار آقاست. برگشتن خدمت آقا، گفت بشینید تا براتون توضیح بدن. فرمود من منظور داشتم، حالا آمده چی کنم مطلب رو؟ چون فرمود حدیث ما 70 معنا داره، آمد معانی پایین رو در نظر گرفت که اینا بفهمن. گفت دیدید نمیفهمید، دیدید کافر میشید. گفت انا الاول، یعنی اول کسی که ایمان آورد من بودم. انا الاخر، یعنی تا آخرین کسی که با رسول الله نجوا کرد من بودم. انا الظاهر انا الباطن، یعنی به ظاهر و باطن قرآن علم دارم. انا به کل شیء علیم، چون همه علم ها در قرآنه، منم به قرآن علم دارم، پس من به کل شیء علیمم. انا الذی احیی و امید، من میمیرانم و من زنده میکنم، یعنی من بدعت ها رو میمیرانم، امر دین رو زنده میکنم. آمد یه معانی رو گفت که اینا بتونن بفهمن. که اون کسی که در پله پایینه نمیتونه درک کنه پله بالاتر رو. لذا نباید توقع داشته باشی که مثل تو فکر کنه و مثل تو عمل کنه. خب فرمود که اگر روزی شوی زیادی ایمان را یا محروم شوی، این به دست خداست. ان شاء رزقک، اگه خدا بخواد روزیت میکنه، و ان شاء حرمک، و اگه بخواد محرومت میکنه. حرمک ذلک، ولکن سأعلمک ما شککت فی، اما من به تو تعلیم میدم آنچه را که شک داری در آن. این تعلیم با منه، اما این افاضه از اون طرفه. ولا قوت الا بالله، و قوتی نیست مگر از جانب خداوند. فإن اراد الله بك خيرا اعلمك بعلمه، اگر خداوند اراده خوبی داشته باشه به تو، می آموزد تو را علم خودش را. و ثبتک، و تو رو ثابت میکنه بر این. یه موقع از طرف علم می آموزه، خوبم پیشرفت میکنه، ولی ثابت نیست ایمان درش. اون دعای امام صادق فرمود زمانی میاد که هیچ کس، همه مردم هلاک میشن مگر کسی که دعای غریق رو بخونه. گفتن آقا دعای غریق چیه؟ فرمود اینه: یا الله، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، ثبت قلبی علی دینک، قلب من رو ثابت کن بر دین خودت، قلب من رو بر دین خودت ثابت کن. یه موقع از طرف خوب میاد، بالا میاد، علم کسب میکنه، ایمان به دست میاره، درجاتی طی میکنه، حتی به مرتبه میرسه در بیداری چیزهایی میبینه، اما ایمان نیست، در امان نیست. یه موقع از همون جا میفته، همه رو رها میکنه، همه رو ازش میگیرن. خیلی ها بودن تو طول تاریخ، خیلی ها، یعنی از به قول فرمایشات اهل معرفت میگن از هر 100 سالکی که راه میفتن، از حتی 100 سالک که راه میفتن، نه 100 نفر آدم کوچه خیابون، نه، از هر 100 نفری که راه میفتن به طرف سیر و سلوک، یکی دو نفر اگر به مقصد برسن. از بس تو راه خطرات هست، مشکلات هست. فرمود اعلمک به علمهی و ثبتک، تو را علم می آموزد و تو را ثابت می کنه. و این یکون شرا زللت و هلکت، اگر اراده شر داشته باشه خداوند در مورد تو، گمراهت میکنه و هلاکت میکنه، گمراه میشی، هلاک میشی. خب که اینجا حالا یه بحثی پیش میاد که خدا ایمان میده، خدا خیر رو جاری میکنه، خدا شر رو جاری میکنه. بله، حدیث امام سجاد در اصول کافی، حدیث قدسی روایت کردن امام سجاد که حق تعالی فرمود انا خلقت الخیر و خلقت الشر، من خلق کرده ام خوبی را و خلق کرده ام بدی را، و آن را بر دست هر کسی که بخواهم جاری میکنم. خوبی رو بر هر کی بخوام جاری میکنم، بدی رو هم بر هر کی بخوام جاری میکنم، و وای بر آن کسی که بدی را به دست او جاری کنم، و خوشا به حال آن که خوبی را به دست او جاری کنم. آقا تقصیر این بنده خدا چیه این وسط؟ پس خدا خودش خوبی رو آفریده، بدی رو آفریده، خودش هم جاری میکنه به دست ما، پس بگیم ما این وسط چی کاره ایم؟ خداوند، خداوند سبحان منزه از اینه که بنده خودش رو مجبور کنه به یه کاری. اون کسی که خیر به دستش جاری میشه ذاتش اقتضای خوبی میکنه، اون کسی که بدی به دستش جاری میشه ذاتش اقتضای بدی میکنه که خداوند به دستش جاری میکنه. و الا کسی که ذاتش اقتضای خوبی کنه خداوند بدی رو به دست او جاری نمیکنه. آیه قرآن میفرماد والله خلقکم و منکم کافرون و من چی و مؤمن و منکم مؤمن، حالا که و منکم کافرون و منکم مؤمن، خداوند آفرید شما را و از شما یعنی از شما هستید کافر گروهی و از شما هستید مؤمن گروهی. تو این آیه دقت بفرمایید، فرمود خداوند شما را آفرید اما کفر و ایمان رو نسبت داد به خود افراد و منکم کافر و منکم مؤمن، یعنی کفر و ایمان برگشت میکنه به ذات خود طرف که خداوند خیر رو به دست مؤمن جاری میکنه و شر رو هم به دست کافر. نه دیگه، ذات که مال ذات خودشه دیگه، نه خیر، ذات اصلا قابل جعل نیست، مثلث سه تا گوشه خودشو به دست آورده، نه مثلث سه تا گوشه داره و غیر از اینم نمیشه که باشه اصلا. ذات بگیم که آقا کی بس مثلث سه تا گوشه داده اعطا کرده، اعطایی نیست، ذات ثابته، مثل اون قضیه دو دو تا چهار تاست، دو ضرب در دو میشه چهار. آیا خدا خواسته که دو ضرب در دو بشه چهار؟ اصلا ربطی به خواسته خدا نداره، دو ضرب در دو مساوی چهاره، اینها جزو نوامیس الهی است، کلمات الله. حالا وارد اون بحث قضا و قدر و جبر و تفویض و اینا بخواییم بشیم، جلسات فراوانی میطلبه که باید روی برنامه پیش بریم تا بهش برسیم. فعلا اینقدر بدونیم که اون چی که طرف روزی میشه یا محروم میشه به دست خداونده. اگر مؤمن باشه اون چی که روزی میشه و اون چی که محروم میشه به نفعشه، چون رسول اکرم فرمود بالای منبر خندید، یه مرتبه اصحاب گفتن چی شد یا رسول اکرم خنده، یه مرتبه بی مقدمه بود، فرمود الان دیدم اون چی که برای مؤمن پیش بیاد خیرشه. امام صادق فرمود اگر مؤمن مالک شرق و غرب عالم بشه، پادشاه بشه، سلطان بشه، خیرشه، و اگر به روزی بیفته که بدنش رو با مقراض با قیچی قطعه قطعه کنن باز به خیرشه. مؤمن هر چی براش پیش بیاد خیرشه، کافرم هر چی براش پیش بیاد شرشه. از خدا بخواهیم به ما ایمان بده و ایمانمون رو ثابت کنه، چون یکی از علائم آخر الزمان عدم ثبات ایمانه، عدم ثبات ایمان، ایمانها بسیار سسته، کمتر کسی میشه که ثابت قدم بمانه در ایمان، از بس این مظاهر کفر، مظاهر دنیا، شیطان با همه سپاهش پیاده و سواره و فلان داره میتازه، مثل یک لشکر متلاشی شده ای که جنود رحمان مسلمان ها مؤمنین مثل یک لشکر متلاشی شده میمونن که شیاطین وسط اینا دارن تارمارشون میکنن، کمتر کسی میتونه اون وسط ثابت قدم بمونه. لذا از خدا بخواهیم که خدا ایمان ما رو ثابت نگردار برامون. در آخر زمان ایمان ها بسیار سسته، که حتی روایت داریم وقتی کسی مؤمن از دنیا میره ملائکه تعجب میکنه که این چی شده مؤمن از دنیا رفته، این وسط قول ماها ساویا هیروویر این چجوری از این وسط در رفته، ایمانی ثابته مؤمن از دنیا رفته. خب فقط این نکته رو بدونیم که اراده الهی بدون حکمت نیست. یعنی اینکه خداوند به کسی اراده خیر میکنه یا اراده شر میکنه در مورد او علکی نیست، شیر تا خط نیست، به شیر تا خط انداختنی نیست که، حکمت داره، دلیل داره. حالا دلیلشو فکر میکنیم فقط ما به عمل باید دلیل داشته باشیم که چون من اینجوری عمل کردم اینجوری شد، نه خیر. ذات از همه مهمتره، ذاتش اقتضایی میکنه، وقت حالا به اقتضای ذات او بهش میده و او هم همون رو میخواد. نکته اینجاست، نمیشه طرف ذاتش اقتضای خوبی کنه بعد این بدی رو بخواد، یا ذاتش اقتضای بدی کنه این خوبی رو بخواد، نمیشه.
امکان بازگشتش هم هست؟
بله. اگه ذات باشه نه، چون ما علم به ذات که نداریم، مگر کسی باشه که عارف به سر القدر باشه. شما میبینید کسی در مسیر بدی داره میره و بعد بر میگرده میاد تو مسیر خوبی، این ذاتش اقتضای خوبی میکرده که بر میگرده میاد تو خوبی. یکی کسی هست یه عمر نماز خون روزه گرفت، آخر عمرش یه مرتبه با سر رفت تو نجاست، این ذاتش از اول اقتضای بدی میکرد، بنابه شرایطی رفته بود طرف خوبی. لذا اینه که میگه ابو ذر سلمان گفتن ریش تو بهتر یا دوم سگ، گفت اگه از رو پل صراط رد شدم ریش من بهتر. یعنی تا رو پل صراط نیاد رد نشی، تا از دنیا با ایمان نمیری معلوم نمیشه که ذات چه اقتضایی میکنه، معلوم نیست که طرف چه سرنوشتی در انتظارشه. ولی اون کسی که قلبش خوبی رو میخواد، میخواد که خوب باشه واقعا و از بدی بدش میاد، این نشانه اینی که ذاتش خوبه، ذاتش اقتضای، اگه قلبن ها به فعل و عمل نیست، اگه قلبش اقتضای خوبی میکنه، خوبی رو دوست داره و از بدی منزجره، چه در مورد خودش چه در مورد دیگران، این نشانه اینه که ذاتش اقتضای خوبی میکنه. اما قوله، خب اما سوال اول چی بود؟ اولین سوالی که کرد اون بنده خدا، گفتش که من میبینم که خداوند یه جا میفرماد فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، خداوند میفرماد ما امروز فراموشش کردیم، همچنان که فراموش کرد او دیدار چنین روزی را. و قال ایذن نسوا الله و نسیهم، خدا رو فراموش کردن، خدا اونا رو فراموشی داد، خدا اونا رو فراموش کرد. اما یه جای دیگه میفهمد و ما کان ربک نسیا، سوره مریم، پروردگار تو فراموش کار نیست. این سوال اولی بود. حضرت فرمود اما قوله نسوا الله فنسیهم، فراموش کردن خدا رو پس خدا هم آنها رو فراموش کرد، انما یعنی این، یعنی این که نسالله فی دار دنیا، خدا رو در دار دنیا فراموش کردن. لم یعملو به طاعتهی و به اطاعت خدا عمل نکردند. فنسیهم فی الاخره، خدا هم در آخرت آنها را فراموش کرد. ای یعنی لم یجعل لهم فی ثوابه شیئا، یعنی خدا هم در آخرت برای اینا هیچ ثوابی قرار نداد. فسارو منسیین من الخیر، پس اینها از فراموش شدگان از خیرند، یعنی تو خوبی فراموش شدند. و کذالک تفسیر قوله عز و جل فالیوم ننساهم کما نسوا لقاء یومهم هذا، و همچنین از تفسیر قول خداوند که فرمود ما امروز فراموششان میکنیم چنان که فراموش کردند دیدار چنین روزی را. یعنی به نسیان انه لم یصبهم، منظور از فراموشی اینه که خداوند به اونها ثوابی نمیده. کما یصیب اولیاءه، همچنان که اولیاء خودشو ثواب میده به اینا دیگه ثواب نمیده. الذین کانوا فی دار الدنیا مطیعین ذاکرین، اون اولیایی که در دنیا مطیع بودن ذاکر خدا بودن. حین آمنوا بهی و به رسولهی و خافوه بالغیب، اون مؤمنینی که در دنیا ایمان آوردن به خدا و به رسولان او و او رو از غیب میترسیدن، در پنهانی از خدا میترسیدن. یخشون ربهم بالغیب، در پنهانی از خدا میترسیدن. اگه میخوای ببینی ایمان داری به خدا یا نه، ببین تو خلوت خودت از خدا میترسی یا نه. خلوت خودت یکی تو گوشه خونه خودته، یکی گوشه فکرته. تو فکر خودت چه گناهایی میکنی؟ مگه تو فکر خدا، تو خدا حاضر نیست؟ فکر تو در پیش ملکوت بازه، همه ملکوتیین فکر تو رو میبینن، برای اهل دنیا پوشیده است. چجور تو فکر خودت هر کاری میکنی؟ بترس از اینکه در فکر خودت بخوای گناه کنی. خب فرمود، این که فرمود ما فراموششون میکنیم، یعنی از این که فراموش میکنیم به اینا بخوایم ثوابی بدیم. اما قوله ما کان ربک نسیا، پروردگار تو فراموشکار نیست. فان ربنا تبارک و تعالی علوا کبیرا لیس بالذی ینسا ولا یغفل یغفل، پروردگار ما تبارک تعالی فراموش نمی کند چیزی را و غافل نمی شود، بل هو الحفیظ العلیم، بلکه او حفظ کننده عالم است. حفظ کننده در مقابل چیه؟ نسیانه. علیم هم در مقابل غفلته. و قد یقول العرب فی باب النسیان، در باب نسیان عرب اینجوری میگه قد نسینا فلانون فلا یذکرنا، میگه فلانی ما رو فراموش کرد، هیچ یادی از ما نمیکنه. ای انه لا یامر لنا بخیر ولا یذکرنا به، یعنی اینکه او میگه ما رو فراموش کرده، یعنی مثلا پولی به ما نمیده، خیری به ما نمیرسونه. مثل اینکه مثلا تو فارسی میگه آقا یه نظری به ما کن. نظر کن به ما یعنی چی؟ یعنی با چشم نگاه کن. نه، یعنی یه پولی به ما بده، یه خیری به ما بده، منظور اینه دیگه. یه کسی به شخص دیگه میگه آقا یه نظری به ما کن، یعنی از باب خیر. اینجا هم وقتی میگه فراموش کرده فلانی ما رو، یعنی خیرش به ما نمیرسه، نه به معنی فراموشی از یاد رفتن و غفلت باشه. ای انه لا یامر لنا بخیر و لا یذکرنا به، میگه هیچ یادی نمیکنه از ما به خوبی. یادی نمیکنه یعنی چی؟ یعنی پولی به ما نمیده، هیچ خیری به ما نمیرسونه. پس در این دوتا آیه که فرمود ما رو فراموش کردن، ما هم فراموششون میکنیم، این فراموشی نه اینکه یادمون میره اونا رو، یعنی هیچ خیری به اونا نمیرسونیم. مثل اینکه اینجا مثلا نشستیم بنده حالا به یکی که شما بگم خب آقای فلانی تو، فلان تو، بهمان تو، فلان تو، بهمان، به همه بگم، به یه نفر نگرد. بعد آقا بگه آقا شما ما رو فراموش کردید. فراموش کردید که جلو من نشسته. چجوری میگه منو فراموش کردید؟ یعنی اینکه به من خیری برسونی، چیزی بگی فراموشم کردی. نه به معنی فراموشی غفلته. فراموشی دو جور داریم. همون جوری که نظر کردن دو جور داریم. یه نظر کردن یعنی نگاه کردن، یه نظر کردن معنی خوبی رساندنه. مثلا تو دعای کمیل بگیم الهی و ربی ملی غیرک، خدایا من جز تو کسی رو ندارم، که اسألهو کشف ضری، که از او بخوام که بیچارگی منو برطرف کنه، و نظر فی امری، و نظری به حال من کنه. این نظری به حال من کنه یعنی چی؟ یعنی عنایتی به من کنه. یا به طرف میگیم آقا یه نگاهی به ما بنداز، آقا یه نگاهی به ما کن، یه نگاه این طرف کن، بیا این ور بازار، اصطلاح چیزا یه نگاهی به ما، نظر. این به معنی خیره. فراموشی هم همین دوتا معنا رو داره. یکی به معنی کلن فراموش کردن و نسیان، ذهول، غفلت. یکی هم به معنی توجه نکردنه، خیر نرسوندن. خب انشالله حالا این قسمت خط رو بخونیم دیگه. فرمود فهل فهمت ما ذکر الله عز و جل، آقا فرمود فهمیدی که خداوند چی میگه، منظورش چیه؟ قال نه هم. گفت بله. فرجت عنی، فرج الله عنك، دعای عربیه، گشایش برا من حاصل کردی، سینه منو گشودی، خدا گشایش برات حاصل کنه. و حللت عنی عقدت فعظم الله اجرک، گره از کار من باز کردی، خدا اجرتو عظیم بداره. چون بعض وقتا انسان توی بنبستایی میفته مثل این بنده خدا، راه دروبی پیدا نمی کنه. که آقا وقتی تفهیمش کرد فرمود خدا خیرت بده، حالا دعایی که کرد برای تا اینکه حالا آقا قسمت بعدی رو که خیلی هم مهمه، قسمت بعدی اون سؤال بعدی در مورد مواطن قیامت که خیلی مهمه، خیلی حرف داره. انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله. Yeah.